فلسفه تاریخ لفظی است که به اشتراک لفظی به دو علم مختلف اطلاق میشه و همیشه باید مراقب بود که وقتی اطلاق میشه کدوم که از این دو معنا مراده. اما در این حال عرض کردم که هر دو تا علمی که این نام واحد رو بر خودشون دارند، هر دو تا مورد نیاز ما هستند به عنوان کسانی که در تاریخ کار میکنیم. بنابراین ما باید به هر دو علم بپردازیم، به هر دو دسته مباحث بپردازیم تحت عنوان فلسفه تاریخ. گفتیم که یکی از این دوتا رو میشود گفت که فلسفه نظری تاریخ و یکی هم فلسفه نقدی تاریخ. فلسفه نقدی تاریخ یک معرفت درجه دومی است که درباره علم تاریخ سخن میگه، اما فلسفه نظری تاریخ نه، معرفتی است درجه اول و درباره علم تاریخ هم سخن نمیگوید، بلکه درباره موضوع علم تاریخ یعنی درباره حوادث گذشته سخن میگه. اینها رو در جلسه قبل عرض کردم. حالا از امروز به بعد میپردازیم به یک سلسله مباحثی در باب فلسفه نقدی تاریخ. این مباحث وقتی به یه حدی رسید، اون وقت بپردازیم به مباحثی در باب فلسفه نظری تاریخ. خب همونطور که عرض کردم، مباحث در باب فلسفه نقدی تاریخ درباره خود علم تاریخ بحث میکنند. خب بنابراین هرچه از این به بعد میگیم درباره علم تاریخه و میخوایم به این بحث بپردازیم. خب اول بحث درباره هر علمی اینه که موضوع اون علم چیه، درسته؟ و طبعا ما هم که بناست در باب علم تاریخ حرف بزنیم، اول بحثمون این خواهد بود که موضوع علم تاریخ چیه. توجه میکنی؟ یعنی اگر مثلا به تعبیر قدمای ما موضوع کل علم ما یبحث و فیه ان عوارض ذاتیه، میخوایم ببینیم بالاخره در علم تاریخ از عوارض ذاتیه چه موضوعی بحث میشه. کسانی گفتن که موضوع علم تاریخ مجموعه حوادث و وقایع گذشته جهان است. در اینجا دوستان باید توجه بکنند که شکی نیست که با اینکه گفته شده مجموعه حوادث و وقایع گذشته جهان، مراد از جهان در اینجا مسلماً جهان طبیعت است، یعنی دیگه شامل جهان ماورای طبیعت نمی شود، چون اصلا در باب جهان ماورای طبیعت فرض بر این است که زمان در کار نیست و بنابراین دیگه در اونجا گذشته و حال و آینده و امثال و ذلک متصور نیست. تا وقتی میگیم مجموعه حوادث و وقایع گذشته جهان، شامل جهان ماورای طبیعت، عالم ملکوت، عالم ربوبی و امثال و ذلک هم بشود. این که به روشنی هرچه تمامتر هویداست. اما خب سوال بر سر اینه که آیا میشود گفت درباره مجموعه حوادث و وقایع گذشته جهان طبیعت در تاریخ سخن گفته میشه؟ اگر این طور باشه، باید چند تا علم دیگر هم که مستقل از تاریخن رو ما جزء تاریخ به حساب بیاریم. چند تا علم دیگر هم هستن که درباره گذشته سخن میگویند و اگر این تعریف در باب موضوع علم تاریخ صادق بود، باید اون علوم رو هم با جزء تاریخ به حساب بیاریم، با اینکه جزء تاریخ به حساب نمیاریم. اولین علمی که اونم در باب حوادث گذشته تاریخ سخن میگه ولی در عین حال ما جزء علم تاریخ به حسابش نمیاریم، علم کیهان شناسی، کاسمولوژی. علم کاسمولوژی یا کیهان شناسی علمی در باب منشأ عالم طبیعت و کیفیت تنشوع عالم طبیعت، کیفیت پیدایش عالم طبیعت سخن میگه. توجه میکنید که اصلا به طور کلی عالم طبیعت منشأش چیست، آیا منشأ واحدی داره؟ یعنی کل عالم طبیعت از یک ماده درست شده است یا منشأهای عدیده‌ای داره؟ و بعد از اون ماده یا مواد چگونه این عالم پدید آمده است؟ که در اینجاست که مثلا نظریاتی مانند نظریات لاپلاس مطرح میشه، دانشمند معروف فرانسوی، یا دیگه از لاپلاس گرفته تا بیایید مثلا به زمان خود ما نظریات کسانی مانند جورج گاموف، نظریه بیگ بنگ جورج گاموف، انفجار عظیم. این مثلا نظریه انفجار عظیم یا به تعبیری بیگ بنگ، این نظریه بیگ بنگ جورج گاموف یه نظریه ایست در محدوده علم کیهانشناسی. جورج گاموف فیزیکدان معروف روسی الاصل آمریکایی، چون اعتقادش بر این بود که جهان طبیعت اول چیز بسیار متکاثف کوچکی بوده، منتها بسیار متکاثف، بسیار در هم فشرده بود، دارای تکاثف و کثافت، کثافت در برابر لطافت. اون وقت این چیز بسیار کوچک منفجر شده، توجه میکنه، و طبعا از تکاثفش کم شده و بزرگ شده، و این انفجارات پی در پی صورت گرفتند و دائما جهان بزرگتر، عالم طبیعت به لحاظ حجم فیلمتر بزرگتر شده. این نظریه بهش میگن نظریه بیگ بنگ، یعنی انفجار عظیم، انفجاری که یه چیز خیلی کوچکی انفجار پیدا کرده. خودتون از باب تمثیل میدونید که اگر فاصله میانه هسته یک اتم رو، فاصله عظیمی که میان هسته یک اتم وجود داره با الکترون‌های اون اتم، اگر این فاصله ها رو پر می‌کردن، محاسبه کردن که کل کره زمین رو میشه به اندازه یک توپ عرض بکنم که پینگ پونگ کرد، یعنی اگه جهان می‌خواست متکاثف بشه و به هم فشرده و فشرده و فشرده بشه و این فاصله های فراوانی که میان الکترون‌ها در درون یک اتم با مرکز اتم وجود داره، این فاصله ها رو اگه میخواستیم در هم بنوردیم و اینا رو به هم فشارشون بدیم، کل کره زمین به اندازه یک توپ پینگ پونگ میشد. یعنی اینقدر الان گویا جهان بی تکاثفه. وقتی ایشون در باب البته کره زمین سخن رو نمیگفت، در باب کل عالم طبیعت این سخن رو میگفت. میگفت کل عالم طبیعت در ابتدا یک شیء بسیار بسیار کوچک به لحاظ حجم، اما متکاثف، در هم فرو رفته، فشرده شده، در هم بوده و عظیم، آهسته آهسته جهان رو به اینجا رسوند. توجه میکنید؟ خب اینا یه نظریاتی است، حالا من کار به بحث اصلا ندارم، یه نظریاتی در باب کیهانشناسی. خب کیهانشناسی هم در باب گذشته سخن میگوید، اما نمیشود گفت که تاریخه، این تاریخ نیست. حالا بیایید و دامنه رو تنگتر بکنید گذشته رو، بگید آقا ما گذشته کل عالم طبیعت مرادمون نیست، گذشته کره زمین فقط مرادمونه. اگر بگید گذشته کره زمین هم مرادمون هست، اینم باز موضوع علم تاریخ رو دقیقا مشخص نمی کنه، چون اگر اینجور باشه علم تاریخ با زمین شناسی باز یکی باید بشه. زمین شناسی هم همینجوره، زمین شناسی هم، علم زمین شناسی هم در باب گذشته سخن میگه، اما گذشته فقط چه هست؟ گذشته کره زمین سخن میگه، دوران اول زمین شناختی، دوران دوم زمین شناختی، دوران سوم زمین شناختی و امثال ذلک. اینم باز در باب گذشته است، در باب گذشته کره زمینه، ولی بازم اینم تاریخ نیست. بنابراین تاریخ رو نباید گفت که مجموعه حوادث و وقایعی است که در گذشته عالم طبیعت صورت گرفته، نه حتی مزیق تلش هم درست نیست که بگیم مجموعه حوادث و وقایعی که در گذشته کره زمین رخ داده است، اینم صادق نیست. حالا اگر اینجور بگیم مجموعه حوادث و وقایعی که از هنگام پیدایش انسان بر کره زمین رخ داده است، یعنی بازم مزیق تلش کنیم، تنگ تلش کنیم، این چه؟ این بلا اشکال است یا اشکال داره؟ اینم باز اشکال داره. مجموعه حوادثی که از هنگام پیدایش انسان بر روی کره زمین تا الان پدید اومده، اینم در تاریخ هیچ وقت محل بحث نیست. توجه میکنی؟ هیچ محل بحث نیست. مثلا فرض کنید که چقدر از هنگام پیدایش عرض میکنم انسان بر روی کره زمین چقدر گیاهانی پدید آمده اند، چقدر جانورانی پدید آمده اند و از میان رفته اند. خب اینا هم هیچ کدام در علم تاریخ محل بحث قرار نمی گیرند، با اینکه زمانشون هم متأخر است از زمان پیدایش آدم بر روی کره زمین. از زمان پیدایش آدم بر روی کره زمین در همین کره زمین چقدر گیاهانی به وجود آمده اند، بالیده اند، رشد کرده اند، بعد هم از میان رفته اند، جانورانی به همین ترتیب، ولی اینها باز اصلا در تاریخ محل بحث قرار نمی گیرند. حتی حوادث و وقایع این مانند زلزله هایی که در کره زمین از بعد از پیدایش انسان پدید آمده است، یا آتش فشان هایی که پدید آمده است، یا خشکسالی ها، یا عرض میکنم که امثال ذلک، این حوادث، گردبادها، بادهای سرخ، بادهای سیاه، همه این در واقع بلایای طبیعی، اینها جزر و مدهای دریاها، اینا هم همه بعد از پیدایش کره انسان بر روی کره زمین تحقق داشتند، ولی خب با این همه اینا در تاریخ بیان نمیشوند. حتی اگر یه وقت دیدید که یه آتش فشان رو در تاریخ ذکر میکنن، میگن در مثلا آتش فشانی که مثلا در فلان سال رخ داد، فلان شهر زیر مثلا زمین فرو رفت، توجه میکنه، یا در فلان زلزله فلان شد، اونم به میزان ربط و نسبتی که با چی داره بیان میشود، به میزان ربط و نسبتی که با احوال انسانی داره، توجه میکنه. اینه که پس اینم نمیشود گفت، نمیشود گفت که مجموعه حوادثی که بر روی کره زمین از زمان پیدایش انسان پدید آمده است. بلکه اگر بخوایم عبارت رو دقیق تر گفته باشیم، باید بگیم مجموعه حوادثی که از زمان پیدایش انسان بر روی کره زمین در کره زمین پدید آمده است و در احوال و شؤون انسانی تأثیر داشته است، توجه میکنید، و از احوال شؤون انسانی تأثیر داشته است. به تعبیری اگر حادثه ای در کره زمین پدید آمده باشه و نه هیچ تأثیری بر اوضاع و احوال معیشتی انسان ها داشته است و نه از اوضاع و احوال معیشتی انسان هیچ گونه تأثیری پذیرفته است، کدوم از این دوتا نباشه، این تو تاریخ هیچ وقت ذکر نمیشه، توجه میکنی؟ تو تاریخ حوادثی ذکر میشود که این حوادث در امور و شؤون انسانی تأثیر داشتن و یا از امور و شؤون انسانی تأثیر پذیرفتند. تأثیر داشتن در امور و شؤون انسانی مثل فرض بفرمایید که آتش فشانی بیاد، زلزله‌ای بیاد و کسان رو مجبور به مهاجرت بکنه از این منطقه ای فرزن. این تأثیری در امور و شؤون انسانی داشته، در این مهاجرت مؤثر بوده است. مهاجرت یک فعل انسانی، از اون برم گاهی عکسش هم البته رخ میدهد که یه حوادث و وقایعی هستن که اینا متأثر از امور و شؤون انسانی هستن، مثل این که انسان ها بین دو تا دریا یک کانالی حفر بکنند، اینم یک پدیده طبیعیه، ولی خب این متأثر از امور و شؤون انسانی. اینه که به هر حال تاریخ از وقتی به موضوع خودش نزدیک می شود که ما این موضوع رو در ارتباط با انسان ها در نظر بگیریم، از این نظره که خوب است گفته بشود که همونطور که کسانی هم گفتن که اصلا موضوع تاریخ کنش و واکنش انسان با محیط اطراف خودش، هر جا انسان با محیط اطراف خودش کنش و واکنشی داشته است، اینجاست که مورخ حاضر میشه و از این کنش و واکنش به ما خبر میدهد، میگوید چه کنشی انسان با محیط اطراف خودش داشته است و چه کنشی انسان با و چه واکنشی انسان نسبت به محیط اطراف خودش داشته است. باز در اینجا یک نکته رو باید خدمتون عرض بکنم. ببینید ارتباطاتی که انسان داره، انسان، هر فرد انسانی از جمله بنده، از جمله حضرت عالی، ارتباطاتی که ما داریم، این ارتباطات رو میشود به چهار دسته تقسیم کرد. یکی ارتباطی که انسان با خدا داره، یکی ارتباطی که انسان با خود داره، یکی ارتباطی که انسان با انسانهای دیگر داره، یکی هم ارتباطی که انسان با طبیعت داره. آجو میکنی طبیعت یعنی با جانوران، با گیاهان و با جمادات. ما در هیچ آنی از آنات زندگیمون از یکی از این چهار نوع ارتباط خالی نیست. هر آنی، هر لحظه‌ای، هر ثانیه‌ای که بر عمر من و تو می‌گذرد، ما در اون لحظه یا در حال ارتباط با خدا بوده ایم، یا در حال ارتباط با خودمون، یا در حال ارتباط با عرض می‌کنم که انسان‌های دیگر، یا در حال ارتباط با طبیعت. البته این ارتباطات مانعت الجمع نیستن، ولی مانعت الخلوند. یعنی لحظه ای نمی گذرد بر زندگی ما که ما در حال یکی از این چهار ارتباط نباشیم، اما می شود لحظاتی باشه که ما در حال دوتا از این ارتباطات هستیم. خلوبشون هست که منع داره، وگرنه جمعشون هیچ گونه مانعیتی نداره. خب حالا دوستان توجه بکنن، آیا این ارتباط انسان با خدا، با خود، با انسانهای دیگر و با طبیعت، اینا همش در تاریخ بیان می شود یا همش در تاریخ بیان نمی شود؟ میخوام بازم یکی مقدار بازم مزیق ترش کنیم موضوع تاریخ رو. توجه میکنیم موضوع تاریخ شکی نیست که شامل ارتباط انسان با انسانهای دیگر و ارتباط انسان با طبیعت بیشک میشود. تاریخ وقتی نوشته میشه حتما ارتباط فرد انسان رو با انسانهای دیگر و ارتباط فرد انسان رو با طبیعت بیان می کند. یعنی کنش و واکنش هایی که من آدمی با انسان های دیگه دارم و کنش و واکنش هایی که با عالم طبیعت دارم، اینها حتما در علم تاریخ محل بحث قرار می گیرن. اما اون دوتا نوع ارتباط یک و دو چی؟ ارتباطی که انسان با خدا داره و ارتباطی که انسان با چی؟ با خودش داره. این دوتا هم آیا در تاریخ محل بحث قرار میگیره یا نه؟ حق این است که این دوتا دو نوع ارتباط، یعنی ارتباط انسان با خدا و خودش، اینا در تاریخ محل بحث قرار نمیگیرند، مگر اینکه این دو ارتباط یه اثر چی پیدا بکنن؟ یه اثر ظاهری پیدا بکنن. ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با خودش فی حد نفسه این محل تأمله مورخ قرار نمیگیره، مگر اینکه نحوه ارتباط من فرد با خدا یا نحوه ارتباط من فرد با خودم یه اثر عینی خارجی، یه اثر ظاهری بنهد. توجه میکنید؟ اگر این اثر ظاهری اصلا با بروز نکنه، هیچ وقتی فرض بفرمایید اگر ارتباط شخص علی بن ابی طالب سلام الله علیه با خدای متعال یا ارتباطی که این حضرت با خودشون داشتن سبب بشود که در زندگی اجتماعیشون سخت عادلانه زندگی کنن یا سخت عرض میکنم که ریاضت منشانه زندگی کنن، درسته؟ اگر این باعث شد این ارتباط خودشون با خدا یا انسان ایشون رو یه انسان عادل کرد یا یک انسان شجاع کرد یا یک انسان ریاضت پیشه کرد، توجه میکنی؟ اینا دیگه مجالی و مظاهر بیرونی اون ارتباطه. اگر اون ارتباط یه همچین مجلا و مظهر بیرون داشته باشه، البته خب به همین مقدار مورخ بهش اعتنا میکنه. ولی اگر لوفورز، ما الان کاری نداریم که آیا تحقق داره یا نه، اما لوفورز که اگر حالاتی ایشون بین خودشون و خدا یا بین خودشون و خودشون حالاتی داشتن که این حالتها هیچ گونه مظهر بیرونی نداره، مجلای بیرونی نداره، یعنی در بیرون هیچ گونه نمودی نداره، خب طبعا نادیگه از دست مورخ کاملا بیرونه و مورخ اعتنایی به اینها نداره. توجه میکنید؟ اینه که پس ارتباط انسان با انسان هم، کنش و واکنش انسان هم، اینم باز یک کمی باید مزیق بشود. مورخ به کنش و واکنش انسان ها میپردازد در ارتباط با انسان های دیگر، در ارتباط با طبیعت و در ارتباط با خدا و در ارتباط با خودشون، اما این دوتا مشروط به این که این دو نحوه ارتباط یک نوع نمود خارجی، یک نوع نمود ظاهری، یک نوع نمود قابل لمس داشته باشه. اگر این نمود نداشته باشه، اینها در تاریخ هیچ وقت در واقع بهش توجه نمی شود. اون وقت دوستان توجه می کنند که
این ارتباطات دوگانه اول و دوم گاهی اتفاقا نمودهای خیلی عظیمی در بیرون داره. مثلا یکی از بزرگترین حوادث تاریخی، بلکه اگر جرأت بکنی بگی بزرگترین حادثه تاریخی، پیدایش ادیان در تاریخ. بزرگترین حوادث تاریخی، بلکه اگر جرأت بکنی بگی بزرگترین حادثه تاریخی، پیدایش ادیان در تاریخه. و این پیدایش ادیان در تاریخ از کجاست؟ در واقع همش ناشیز از ارتباط انبیا با کی؟ در واقع با خدا. هر دینی آغازش یک نوع تجربه دینی است که پیامبری با خدا پیدا کرده. توجه میکنی؟ این تجربه دینی به تعبیر در واقع غربیش religious experience، تجربه دینی، این آغاز هر دینیه. یعنی هر دینی از ادیان تاریخی رو که شما در نظر بگیرید، نقطه آغازش ارتباطی است که یه انسانی که بعدها ازش تعبیر به پیامبر میشود با خدا پیدا کرده است. و این ارتباط رویا روی با خداست که منشأ پیدایش یک دینی شده. و اگر قائل شویم به این که بزرگترین حوادث تاریخ انسان این حادثه است، حادثه پیدایش دین، که به نظر بسیاری همینه و به نظر من هم میاد که همین جور باشه، وقت در این صورت میبینید که ارتباط انسان با خدا اگر مظهر و مجرای بیرونی پیدا بکنه، محل تأمل مورخان و تحقیق مورخان هست. و بعدم گاهی چگونه مجلاهای عظیمی هم پیدا میکنه، مظاهر عظیمی هم پیدا میکنه. ولی خب به هر حال اصل سخن ثابته که این دو ارتباط اول و دوم اگر مجلا و مظهر و نمود بیرونی پیدا بکنند، محل بحثن که اتفاقا پیدا هم کردن و گاهی به اهمیت هرچه تمامتر هم پیدا کردن. این خدمت تو عرض کنم که پس در باب بنابراین می شود اگر بخوایم یه قول دقیقی در باب موضوع تاریخ بگیم، می شود گفت موضوع تاریخ مجموعه کنش ها و واکنش های یکایک انسان ها با انسان های دیگر و با طبیعت علل اطلاق و با خدا و با خود به شرطی، اینجا دیگه علل اطلاق نه، به شرط اینکه این کنش ها و واکنش ها در عالم بیرون هم نمود یافته باشد. و اگه در عالم درون خود فرد باقی مانده باشه، این دیگه محل تحقیق و مطالعه مورخ نخواهد بود. خب حالا دوستان توجه بکنن، این سخنانی که من به این سرراستی گفتم موافق و مخالف داره. البته توجه میکنید، منتها ما برای این که بالاخره باید تمام مباحث رو که میخوایم بگیم در طول یک ترم بگیم، من تا همین مقدار کتابهایی که من دیروز خدمت دوستان معرفی کردم، یادم نیست چند تا کتاب بود، اون کتاب رو برای همین معرفی کردم که در باب هر نکته که من اینجا میگم اگه شما تو اون کتاب ها سیر بکنید، با اینکه اون کتاب ها فقط منحصر بود به کتاب های فارسی به زبان فارسی، اما با این همه میبینید که در هر کدام از این نکات در واقع جرح و تعدیل هایی شده، یه حق و اصلاح هایی شده، نقض و ابرام هایی صورت گرفته است. و چیزی که من در اینجا میگم در قالب موارد رأی است که به نظرم میاد از همه قابل دفاع تره، از همه قوی تره. این به این صورت عرض میکنم. به هر حال من اگه بنا باشه که موضوع تاریخ رو بگم، میگم موضوع تاریخ در واقع مجموعه کنش و واکنش های مجموعه افراد انسانی است در ارتباطشون با انسانهای دیگر، در ارتباطشون با طبیعت علل اطلاق، و در ارتباطشون با خدا و در ارتباطشون با خودشون نه علل اطلاق، بلکه به شرط اینکه نمود خارجی این ارتباطات داشته باشه. بنده اینو عرض میکنم، بنابراین میشود گفت مجموعه ارتباطات افراد انسانی. ولی خب این مجموعه ارتباطات افراد انسانی یا به تعبیری کنش ها و واکنش های افراد انسانی رو اگه بخوایم بازش هم کرده باشیم همونجا، وقت بازش میکنیم به این صورت که این دوتا رو علل اطلاق بیان میکنیم و این دوتا رو نه دیگه علل اطلاق نه، مشروط به یک شرط، اونم مشروط به شرط تحقق یک نمود بیرونی. اینجوره
مدرد آن مشروط خودش در دوگه تو دیگرش هم مشروط نداشته.
البته این دوتا دیگه نمیتونه نمود نداشته باشه. نه نه اونم نموده. نه ببین آقا، نه اون در واقع خدمت فقط نمود بر کی داره؟ مثلا فقط نمود بر اون دو نفری داره که در بین خودشون یه جلسه سری دارن. خب نه، اون حرف دیگریه. ببینید اون که مورخ به دستش نمیرسد به خاطر اقتضاعات خاصی، اگه یکی از این دوتایی که اون جلسه سر رو دارن مبرخ باشن، اون دیگه محدودیت های کار مورخه. محدودیت کار مورخ هیچ وقت موضوع کار مورخ رو تهدید نمی کنه. مثال وقتی میگم تو هر علمی هم همینجوره، محدودیت هایی که روش یک علم داره هیچ وقت موضوع علم رو محدودش نمی کنه. طرف موضوع علمش اینه، اما البته برای رسیدن به این یک سلسله محدودیت هایی رو باید تحمل بکنه. توجه میکنی؟ مثلا ببینید موضوع علم فرض کنید که فیزیک رو ما میگیم جسمه، ولو البته فیزیکدان میداند که در هر زمانی به غایت عرض میکنم که اقصای عالم جسم و جسمانیات دسترسی چیه نداره. خب این فقط محدودیت اون رو نشون میده، ولی با همه هنوز هم میگه چی؟ هنوز هم میگه موضوع بحث ما. اتفاقا این بحث خیلی خوبی بود که ایشون پیش کشیدن، یعنی اشاره بهش داشتن که بعدا هم اتفاقا بهش میرسیم که به طور کلی و از جمله درباره تاریخ آیا میشود گفت محدودیت های روشی باید محدودیت متناظری رو هم در موضوع اون علم ایجاب و الزام بکنن یا نه؟ یعنی وقتی یه علمی یه روش خاصی در پیش میگیره برای تحقیق خودش، اون وقت محدودیت هایی رو که این روش داره، آیا این محدودیت ها باید حتما یه محدودیت متناظر و یک به یکی هم در ناحیه موضوع اون علم ایجاد بکنن یا هیچ ضرورتی نداره که ایجاد بکنن؟ و اونجا خواهم گفت نه، هیچ ضرورتی نداره که یه محدودیت متناظری در باب موضوع هم ایجاد بکنه.
شما اینکه همین الان شما این محدودیت
نه اصلا دلیلمون این نیست، نه اصلا دلیلمون این نیست، دلیلمون این نیست که چون مورخ نمیتونه راه پیدا بکنه. اگه دلیلمون این بود، همین که شما فهمید درست بود، دلیلمون این نبود که ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با خود اینا از این نظر مشغولیت ذهنی مورخ نیستن که اصلا نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. دلیلمون این نبود، توجه میکنه؟ اگه دلیلمون این بود حق با شما بود، ولی اتفاقا دلیل نیست. این البته شکی نیست که ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با خود اگه نمود بیرونی پیدا نکنه، شکی نیست که از دسترس مورخ بیرون میمونه. اما اینکه مورخ بهش نمیپردازد نه به این دلیله، به دلیلی که بعداً خواهم گفت. حالا نظریات کالینگورد رو عرض میکنم خدمتتون، وقت اونجا میفهمیم که چرا مورخ اصلا این دوتا رو بهش چه میکنه وقتی نمود خارجی پیدا نمیکنن بهش نمیپردازه. این نمود خارجی پیدا نمیکنن در اون صورت مورخ نمیتونه بهش بپردازه ها، ولی نمز نپرداختنش نتونستنش نیست، داستان دیگری است که حالا تو نظریات کالین بود خدمت رو عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم که این در باب اینه. اما بحث اهم از این که موضوع علم تاریخ چیه، اینه که اصلا علم تاریخ علم هست یا علم نیست. این بیشتر مورد مناقشه است هست که آیا علم تاریخ رو اصلا میشود گفت علم یا نمیشود گفت که علم. در ارتباط با این که آیا علم تاریخ رو میشود گفت علم هست یا نمیشود گفت، یه خلط مبحث عجیبی به نظر من تو کتاب‌های مربوط صورت گرفته و گاهی آمدند سخنانی گفتند که در یکی از دو مبحثی که باید الان بگشاییم جای گفتن داره، در مبحث دیگه جای گفتن نداره. ببین آقا، بیایید و ما برای اینکه تفکیک بشه اینها از هم، بیایم علم رو به معنای مطلق آگاهی این ازش تعبیر کنیم به نالج در زبان انگلیسی. توجه میکنیم؟ ما بیایم بگیم علم به معنای مطلق آگاهی. وقتی میگم علم به معنای مطلق آگاهی، برای اینکه میدونی شامل چی بشه؟ شامل علم تصوری بشود، شامل علم تصدیقی هم بشود، علاوه بر این شامل علم حصولی که مقسم تصور و تصدیقه بشود، شامل علم حضوری هم حتی چیه بشود، شامل علم به جزئیات بشود، شامل علم به کلیات هم بشود، شامل علم به جزئیات و کلیات به نحو پراکنده بشه، شامل علم به جزئیات و کلیات به نحو منضبط و سیستماتیک هم بشود. دیگه به اعم معانی که میشود برای علم در نظر گرفت، به این معنا بیاین ما بگیم چی؟ بگیم خدمت هستم که نالج. درسته؟ اتفاقا در زبان انگلیسی همینجوره، کلمه نالج همینجوره به معنای عام خودش هست. خب خب این که مشخصه که هیچ وقتی بحث در این که تاریخ علم است یا نه علم به این معنا نیست، چون که شکی نداره که تاریخ به این معنا علم هست یا نیست، علم دیگه. شکی نداره که وقتی من بدونم که مثلا فرض کنید که ناپلئون بناپارت مثلا در فلان جنگ شکست خورد، این البته به این معنای عامش که البته علمه، این که دیگه شکی نداره که محل بحث نیست دیگه. بالاخره این یک نوع دانایی است که من دارم، یک نوع آگاهی است که من دارم. وقتی بدونم که فرض بفرمایید که مثلا حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مثلا در سه نوبت جنگ صفین رو در واقع انجام دادن، خب اینم یه نوع آگاهی، شکی نداره که ایشون در سه نوبت جنگ صفین رو انجام دادن، این یک نوع نالجه. این که محل بحث نیست. محل بحث خیلی از این مزیق‌تره. محل بحث در واقع در جایی است که نه این معنا مراده، بلکه اون معنای از علم مراده که میگی موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتی، اونجا علم به چه معنا به کار میبریم؟ به معنای مجموعه مسائلی که حول یک محور چی میگردند؟ حول یک محور خاص میگردند. علم به اون معنا، علم به اون معنایی که میگیم اصول فقه یک علم است، فقه یک علم است، شیمی یک علم است، فیزیک یک علم است، ریاضیات عرض میکنم یک علم است، و به اون معنا البته فلسفه هم به همون معنا باز چیه؟ اونم باز یک علمه، چون مجموعه مسائلی است که همه حول یک محور خاص میچرخند و اون محور خاص رو میگیم موضوع اون علم. پس بیایم و خیلی خب این خیلی مزیق تر از اونه، توجه میکنید؟ بسیار بسیار دیگه خودتون بهتر از بنده میشون دیگه، نیاز به توضیح نداره. این معنای دوم از علم بگیم، این معنای دوم از علم رو معمولا در زبان انگلیسی بهش میگن دیسیپلاین. اینو برای لفظ انگلیسی چه به کار میبرم که ما در فارسی به همه اینا باز میگیم چی؟ علم، و یه حالت اشتراک لفظی داره. حالا بیایم به این بگیم نالج، به اون بگیم دیسیپلاین، که دیگه اشتراک لفظی هم در کار نیست. این توجه میکنی؟ اینم یک هست که آیا تاریخ به این معنا علمه یا تاریخ به این معنا علم نیست؟ یعنی آیا تاریخ هم یک سلسله مجموعه معارفی، مجموعه دانستنی هاییست که حول یک محور خاص میچرخد یا حول یک محور خاص نمیچرخد؟ این محل بحث قرار گرفته، قرار گرفته است. اما یک بارم محل بحث یه چیز بازم از این اخصه. این علم به این معنا به تعبیر میشه گفت رشته علمی، درسته؟ علم به این معنا رشته علمی، مثل فیزیک یه علم، شیمی یه علم، فقه یه علم، اخلاق یه علم، کلام یه علم. اما گاهی به معنای اخص از این مراده، و اون اینه که نه هر رشته علمی، بلکه رشته علمی که روش تحقیق تجربی باشه. اینو در زبان انگلیسی بهش میگن ساینس. این معنی سوم. راجب کنم میلی هی اخت شد در واقع. ساینس یعنی یه دیسیپلاینی، اما یه دیسیپلاینی که روش تحقیق در این دیسیپلاین چه روشیه؟ روش تجربی. ساینس یعنی علم تجربی. راجب کنم علم تجربی یعنی علمی که روش تحقیق در این رشته علمی تجربه باشه، اینو میگیم علم تجربی. خب حالا خود این علوم تجربی در درون خودشون به دو دسته قابل تقسیمن: علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی. توجه میکنید؟ علوم تجربی دسته اول رو میگن natural sciences، natural sciences یعنی علوم تجربی طبیعی، و علوم تجربی انسانی رو میگن چی؟ میگن human sciences. خب البته شکی نیست که اگر کسی بخواد علم تاریخ رو جزء به این معنا علم بدونه، باید کدوم شاخش بدونه؟ باید جزء علوم تجربی انسانی بدونه. اما خب اصلا محل بحث است که آیا تاریخ به این معنا هم علم هست یا نه؟ به این معنا علم یا علمی؟ این محل بحثه. اینه که فقط محل بحث نیست. این دو تا محل بحثه. خب حالا من خط مبحث که میگفتم وجود داره کجاست؟ اینه که بحث یه وقت در باب اینه سخنانی در استدلال گفته میشه، چه استدلال موافق یا مخالف، که مربوط به کدوم زمینه میشه در واقع؟ این زمینه. و گاهی بحث در باب اینه که آیا تاریخ ساینس هست یا نیست، ولی این سخنانی گفته میشه که مربوط میشه به دیسیپلین. این خلط مبحث بگنه، این که مجمعون علیه که همه میگن بله تاریخ به این معنا علم هست، و البته اینم محل بحث ما اصلا نیست، همه هم قبول دارن، وفاق دارن. اینجا بحث در اینه، توجه میکنی که این یا این. خب حالا عرض میکنم که برای اینکه چیزی دیسیپلین باشه یه شرایطی میخواد. اون وقت کسی که میگه تاریخ دیسیپلین نیست، یعنی یکی یا دو تا یا چند تا از اون شرایط رو واجد نیست تاریخ. و اگر چیزی بخواد ساینس باشه باید همه شرایط دیسیپلین رو چیه؟ داشته باشه، یکی دو تا شرط هم اضافه داشته باشه. کسی که میگه تاریخ ساینس نیست، یعنی اون یکی دو تا شرط اضافه رو نداره. ولی بالاخره اینا غیر از اینا، به تعبیر دیگری از اونجایی که هر ساینسی دیسیپلینه ولی بعضی از دیسیپلین ها ساینسن، نه همه دیسیپلین ها ساینس باشن، از اونجایی که اینجوریه، وقت نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر شرطی که برای دیسیپلین بودن لازمه برای ساینس بودن هم چیه؟ اون شرط لازمه. ولی بعضی از شرایط هم هستن که برای ساینس بودن لازمن، که اونا دیگه برای دیسیپلین بودن لازم نیستند. خب این اینجا معلومه. حالا این نکته وجود داره که کسانی میخوان اینجا را نفی بکنند، میخوان نفی بکنند که علم تاریخ دیسیپلینه، میخوان نفی بکنند. اون وقت میگن ببینید علم تاریخ فلان شرط نداره، که میبینیم اون شرط اتفاقا شرط چیه؟ ساینس بودنه. نه، شرط ساینس بودن رو نداشته باشه هنوز نفی نشده دیسیپلین بودنش. ممکنه چیزی شرط ساینس رو نداشته باشه اما دیسیپلین چیه؟ باشد. توجه میکنه چه عرض میکنم؟ و این خلط مبحث که میگفتم اینجاست. حالا خواهید دید. اولا ببینیم که برای اینکه چیزی دیسیپلین یعنی یک رشته علمی به حساب بیاد، این خدمت رو عرض کنم که چه شرایطی باید داشته باشه. این بحث رو میدونیم ما در کجا مطرح میکنیم؟ تو کتاب های سنتی خودمون، اونجایی که بحث میکردیم وحدت علم به چیه. اون وقت کسی میگفت وحدت علم به موضوعشه، کسی میگفت وحدت علم به عرض میکنم روششه، یکی هم میگفت وحدت علم مثلا به قایتشه. درسته؟ اینجا این بحثی که در اونجا مطرح میشه به این قسمت مربوط میشه. حالا بعد در باب این بحث، اگر شما بخواید یه رشته علمی داشته باشید، شکی نداره که البته یک موضوع بحث میخواید. درسته؟ یک موضوع بحث میخواید. پس بنابراین برای اینکه ما یک دیسیپلین داشته باشیم، یک رشته علمی داشته باشیم، اول شرط اینه که چیه؟ موضوع بحثی در کار باشه. چرا؟ چون وقتی ما میتونیم دیسیپلین داشته باشیم که یه موضوع بحثی باشه که بگیم آقا همه یه حرفایی که داریم تو این دیسیپلین میزنیم همه درباره همون موضوع بحثه. توجه میکنید؟ پس شکی نیست که وجود موضوع بحث این لازمه. اما دوستان باید توجه بکنن قبل از که ادامه بدن، این وجود موضوع بحث ضرورتاً به معنای وجود عینی خارجی موضوع بحث نیست. و اینم باز نکته ای که بله، برای اینکه ما یه دیسیپلین داشته باشیم باید یه موضوع بحثی داشته باشیم که اون موضوع بحث رو موضوع اون علم بدونیم، موضوع اون رشته علمی بدونیم. اما البته نه به این معنا که حتما چیه؟ حتما باید یک وجود عینی خارجی داشته باشه. فرض کنید بیایید و ما قائل بشویم به این، فرض کنید تو فلسفه ما قائل بشیم به این که عدد مفهومی فلسفی، مثل نظر آقای مصباح که در میان فیلسوفان ما یکی از فلاسفه ما همین حضرت ایشونن که قائلن عدد مفهومی است چی؟ مفهومی فلسفی. با اینکه قبل از آقای مصباح در میان فیلسوفان ما عدد رو چی می‌دونستن؟ از مفاهیم ماهوی می‌دونستن اونم از سنخ مفاهیم ماهوی نه جوهری بلکه چی؟ عرضی. اونم از مفاهیم ماهوی عرضی که مربوط به کدوم اعراض نهگانه میشد؟ کم. اونم چه کمی؟ کم منفصل. خب حالا اگر ما قائل به نظر گذشتگان باشیم و واقعا عدد رو یک مفهوم ماهوی عرضی اونم کم کم منفصل بدونیم، خب در واقع قائل شدیم که یه نحوه وجودی عدد در عالم خارج داره. خب اما اگه اومدیم به نظر آقای مصباح قائل شدیم و قائل شدیم که عدد یک مفهوم فلسفی، البته نظر آقای مصباح همین خودمون عرض می‌کنم، مگر غربیان که خیلی قبل از این زمان‌ها قائل شدن به اینکه عدد وجود خارجی نداره. خب حالا اگر قائل شدیم که عدد مفهومی فلسفی، معنیش اینه که عدد مصداق در عالم خارج داره یا نداره؟ مصداق نداره. اما با این همه ریاضیات وجود داره یا به عنوان یه علم، به عنوان دیسیپلین وجود نداره؟ وجود داره. دیسیپلین ریاضیات دیسیپلینه، موضوع بحثش هم اتفاقا وجود داره، ولی نه حتما وجود عینی خارجی. خیلی از علوم رو میشود تصور کرد که اینا وجود عینی خارجی ندارند. توجه میکنی چه عرض کنم؟ وجود عینی خارجی ندارن. این بحث رو مخصوصا من برای این عرض میکنم که کسانی گفتن آقا تاریخ به این دلیل علمی که موضوعش در کی محقق بوده؟ در گذشته. و معنیش اینه که دیگه الان محقق نیست دیگه، ناپلئونی الان در کار نیست. توجه میکنی؟ و به این دلیل خواستن تشکیک بکنن در این که تاریخ علم باشه. گفتن خودتون میگید، میگید تاریخ درباره چیزهایی سخن میگوید که دیگه الان نیستند، وجود ندارند. و اگه وجود ندارند، گفتن اگه بخواید تاریخ داشته باشید یعنی علم داشته باشید، باید موضوع بحثتون وجود داشته باشه. فکر کردن وقتی میگی موضوع بحث وجود باید داشته باشه، یعنی وجود چی؟ عینی خارجی بالفعل. نه خیر، چه وجود در گذشته داشته باشه و چه اصلا وجود نداشته باشه مثل عدد که طبق اون قول اصلا وجود نداره، ولی با این همه موضوع علم وجود داره. پس وقتی گفته می شود وجود موضوع بحث، نه لزوماً به معنای وجود عینی خارجی ملموسه، به این معنا نیست. وجود داشته باشه یعنی یک چیز رو شما در ذهنتون تصور کرده باشید و بگید من میخوام حول این حرف بزنم. حالا خواه این چیزی که در ذهنتون تصور کردید و میگید میخوام خورش حرف بزنم، خواه در خارجم مصداق و نمونه داشته باشه، خواه در خارج مصداق و نمونه چیه؟ نداشته باشه. یه مورخ وقتی تاریخ مثلا مغول رو مینویسه، این مغولان رو در ذهن تصور میکنه و میگه من میخوام درباره اینا تاریخ بنویسم. حالا ولو الان که دارم تاریخ رو مینویسم، اصلا مغولان یکی نشونم در عالم خارج تحقق ندارن و کسی هم که در باب ریاضیات سخن میگه. البته دوستان توجه میکنن، تفاوت بین یه علمی مانند ریاضیات که موضوعش اصلا وجود عینی خارجی نداره با یه علمی مانند تاریخ که موضوعش لااقل در یه برهه‌ای از زمان وجود داشته است و در زمان ما مثلا وجود نداره، این تفاوت رو نمیخوام انکار بکنم، تفاوت دارن، ولی بالاخره هر دو در این مشترکن که موضوعشون الان وجود عینی خارجی چه هست؟ نداره. در باب ریاضیات هیچگاه هم نداشته است، در باب یه علمی مثل تاریخ وجود یه وقتی موضوع عینی خارجی داشته، ولی خب به هر حال الان نداره. در این جهت وفاق هست. حالا ببینید، حالا بحث مفصلش البته میکنم، حالا دارم فهرست شعر میکنم. پس یکی وجود موضوع بحث لازمه برای یک علم. بعد از وجود موضوع بحث، اون چیزی که برای پیدا آمدن یک علم لازمه وجود روش تحقیقه. توجه میکنید؟ موضوع روش تحقیقه. حالا بعد از اینکه توضیح بدم روش تحقیق رو، باز برگردیم به اون بحثی که قدمای ما میکردن که وحدت یک علم به چیه. میگفتن آقا وحدت علم به موضوع یا به فلانه یا به بهمان. خب کسانی میگفتن که در واقع وحدت یک علم به موضوعشه، درسته؟ خب اگر مثلا شما بگید وحدت یک علم به موضوعشه، یعنی هر جا شما مثلا درباره نفس انسان، روح انسان، روان انسان سخن میگید، وارد یک علم هستید دیگه. چون اگه بنابر این باشه که بگید وحدت علم به وحدت چیش موضوعشه، فرض تمام مباحثی که درباره نفس انسانن باید یک علم تلقی بشن. وقت معنیش میدونه چیه؟ معنیش اینه که روانشناسی فلسفی و روانشناسی تجربی و روانشناسی عرفانی حسرت رو باید چند تا علم دونه؟ یک علم، چون حسرت در باب چی سخن میگن؟ در باب روان سخن میگن. حالا ولو یکی از دید فلسفی و عقلی در باب روان سخن میگه، یکی از دید تجربی مثل روانشناسی امروز، روانشناسی آزمایشگاهی امروز، و یکی هم از دید عرفانی در باب روان سخن میگه. ولی خب حسرت رو باید چند تا علم دونه؟ یک علم باید دونه. لازمش اینه دیگه، اگه بگیم فقط وحدت موضوع، علم به وحدت موضوعش، ما فقط که دیگه از این قلم رو به این علم بیرون رفته باشیم، وقتی که در باب یه چیز دیگری غیر از روان سخن بگیم، این لازمش اینه دیگه. حالا از اون ور بیایید و ما بگیم نه آقا، اصلا وحدت علم به وحدت موضوعش نیست، بلکه به وحدت روششه. اگه بخواید بگید وحدت روششه، اون وقت اصلا چند تا علم تو عالم پیدا میشه؟ اگه بخواید فقط اینو بگید، سه چهار تا علم. چون اصلا چند تا روش وجود تو عالم وجود داره؟ سه چهار تا روش که بیشتر وجود نداره. یه روش عقلی وجود داره برای تحقیق، یکی هم روش چه هست؟ روش تجربیه، یکی هم روش نقلیه، یکی هم روش نقلی که میگم یعنی روش تاریخی، یکی هم روش تعبدیه. مایم و اینا دیگه. وقت بنابراین باید بگیم اصلا در کل جهان مثلا چهار تا علم وجود داره فعلا. توجه می‌کنی؟ اینجوری باید بگیم.